نرسته افراد ره گذر، افرادی که دیگه ما نمیبینیمشون. یادم هست سال 63 بود، ابلاغ معلمی دادن من تو کوههای چهارمحال و بختیاری، یادش بخیر. به این ره گذر گفتم آقا روستای خسرآباد کدوم طرفه؟ با انگشت اشاره گفت ای گوم، یعنی برادر، ای گوم او زواله. با انگشت اشاره آسمونا تی کرد، یعنی از روی کوه ها و از این بری و اینا. ما هرچی از این کوه به اون کوه رفتیم، بعدها رسیدیم اهالی روستا گفتن که چرا از این آدم آگاه‌تر نپرسیدی تا جاده را نشونت بده؟ به افراد ره گذر ممکنه اطلاعات ناقص بدن.
آقا خداییش اونایی که حالا اطلاعات کمی دارن، یه آدرسی نشانی میخوان به کسی بدن، آدمی که غریبه بالاخره بایستو کمکش بکنن، خب اگه بلد نیستی یا راه نزدیکتر رو نمیدونی بگو من نمیدونم. این خیلی به نظرم کار خوبیه، خیلی میتونه کمک بکنه اون فرد که بره سراغ کسی که آدرس درستی بهش بده. از بندر آستارا آقای شامل ساسانیان نوشتن معمولا بعضی پزشکان درباره بیماری شخص بیمار آگاهی کامل نمیدن، اطلاعات بهشون نمیدن. آقای پزشک عزیز، شمایی که بابت ویزیت انتومن دریافت میفرمایید، نوش جونت باشه، استفاده بکن ازش، ولی این اطلاعات حق این بیماره، بایستی در اختیارش قرار بدی. یه پزشک متخصص اقلا باید یک رو طبق قوانینی که حالا ما شنیدیم باید وقت بگذاره، اطلاعات بده، به سوالات بیمارش پاسخ بده. ایشون میگه این اطلاعات رو نذاشته، با زحمت مشکل آزمایش یا MRI یا نوار مغز میگیریم، پزشک نگاه گذرا میکنه، چند قلم دارو هم مینویسه. من دلم میخواد مثلا خون بدم، احساس میکنم کم خونم، آزمایش شدم، پزشک نگفته میتونی خون بدی یا ندی. آیا حالا جز وظایف شما عزیز پزشک نیست واقعا؟ سید ابوالفضل نوابی از عراق گفتن آخه الان کی میاد اطلاعات درست بده؟ چون به ضررشونه، وقتی میری بنگاه املاک صاحب اونجا فقط به فکر جیب خودشه، هر کجا که میری همینه، حتی فروشگاه لوازم خانگی هم همینه. دیدید که وقتی میری مثلا یه جنسی رو میخوای انتخاب بکنی، ازش اطلاعات میخوای، میره سمت و سوی چیزی که حالا در نظرش هست، خدا نکنه که اینجوری باشه، حالا من یه مقدار نگاه بدبینانه دارم، اون کالایی که درست میخوان بفروشن راجب اون شروع میکنن صحبت کردن و یه جورایی حق انتخاب رو از طرف میگیرن. اینم اطلاعات غلطه، میدن آگاهی ها اما آگاهی درستی نمیدن، این آگاهی منجر به خطا میشه. مادر شوهرم اطلاعات راجب پسرش نداد، 30 ساله گیرشم. آقا اینم یه جورشه دیگه. البته این توقع داشتن مثلا از یک مادری که نسبت به فرزندش محبت داره و دوستش داره به هر شکلی، گرفتن اطلاعات خیلی سخته، یعنی من فکر میکنم خیلی از مادرها حاضر نشن چنین اطلاعاتی رو بلا درست در اختیار خانواده دیگران قرار بدن. ما یه مقداری بایستی تو تحقیقات و بررسی هامون یه مقدار دقیق باشیم، توجه بیشتری داشته باشیم، از منابع مختلف و متعدد اطلاعاتمون رو به دست بیاریم و بهترین ها رو انتخاب بکنیم. متشکریم از شنونده بزرگوارمون 912-3795.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرا رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
خب 33 دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. ممنونم از توجهتون. عرض کنم که تو بخش قبلی گفتیم که یکی از سوالاتی که تو ذهن ما شکل میگیره و خیلی هم مهمه اینه که ما حالا به این نقطه رسیدیم که یه سری آگاهی ها و اطلاعاتی رو کسب بکنیم آقای هاشمی، ولی راه و روشش رو بلد نیستیم. واقعا چه راههایی وجود داره که ما بهترین اطلاعات و آگاهی ها رو به دست بیاریم؟ حالا این میتونه توی روابط اجتماعی باشه، تو خرید کالا باشه، تو روابط ما با افراد خانواده، همکارمون و همسایه‌مون هم صادق باشه.
اول اینکه در پاسخ این پرسش یک باور یا یک حکم شرعی را میخوام بیان کنم.
بله.
از برخی از مراجع تقلید پرسیدند، یک غالبا این گونه گفتند، عبارتی با این مضمون که اگر اثبات حقی متوقف بر بیان آن است که اگر بیان نشود حقی کتمان یا نابود می شود، اینجا اظهار حق واجب است. اول شنوندگان عزیزمون اینو به خاطر داشته باشند که این حکم شرعی است، یعنی باید در ذهن من مستقر بشه، من خودم باید حق رو اظهار کنم تا باطل نشه، تزیین نشه، کتمان نکنم واقعیت.
بله.
خب حالا الان من به این باور رسیدم، وارد یه رابطه‌ای هم میخوام بشم. 4 تا دستور بسیار ساده داریم. دستور شماره 1، برای مبادله آگاهی ها در ارتباطات اجتماعی گفتگو کنید، با همدیگه گفتگو و معاشرت بکنید.
بله.
ما خیلی از اوقات چون گفتگو نمی کنیم، اطلاعات مبادله نمی شود، تصمیم ها ناکارآمد یا ناعادلانه می شود، که البته خود گفتگو کردن شرایطی داره، عناصری داره که انشالله در برنامه فردا بهش خواهم پرداخت.
بله.
دومین دستور این است که اولا ذهن خوانی ممنوع. ما به هیچ وجه نباید حسب برآوردها و ذهنخوانی و حدسهای خودمون داده‌هایی که در ذهن فرد مقابلمون یا سازمان مقابلمون هست رو حدس بزنیم و بر اون اساس رفتار بکنیم. اگر این کار خیلی صورت بگیره، کم کم خودمون باور میکنیم که ما همه چیزو خوب میدونیم دیگه، پس بریم ذهنخوانی کنیم، حدس بزنیم. سومین دستور این است که تجسس ممنوع. اگه شما داده و اون آگاهی رو که در رابطه احتیاج داری و تصمیمتو کارآمد میکنه به دست آوردی، دیگه مابقیش به تو ربطی نداره. چرا این کارو میکنید؟ همون خانومی که الان پیامکشون رو خوندیم که مادرش اطلاعات به من نداد، خب فرض کنید توی همچین موضوعی من اطلاعاتی که باعث میشود تصمیم درست بگیرم را کسب میکنم.
بله.
مابقیش شاید حریم خصوصی اونها باشه. بنابراین ما در روش جمع‌آوری اطلاعات تجسس نمیکنیم، گفتگو میکنیم، مصاحبه میکنیم، معاشرت میکنیم، پرسش میکنیم، ولی تجسس نمیکنیم که به حریم خصوصی دیگران خدشه وارد کنیم. و چهارمین توصیه این است که ما اگر میخواییم آگاهی هایی را به دست بیاوریم و خودمان نمیتوانیم و ممکن است فرد مقابلمان انگیزه برای ارائه آن آگاهی ها به ما نداشته باشد، مشاور میگیریم. همون پیامک شنونده محترممون که گفته بودن اتومبیل رو خریدن و آگاهی های اشتباهی به اونها داده شده و ضرر زیانی کردن، میتونست به فرد بیطرفی مراجعه بکنه. او از اتومبیل و ویژگی هاش و خرید اتومبیل آگاهی هایی داره، بگه این حق مشاوره شما، لطفا شما بیا در خرید این اتومبیل به ما مشاوره بده.
بله.
بنابراین من برای کسب آگاهی ها مشاوره میگیرم، گفتگو میکنم، معاشرت میکنم، ذهن خوانی نمیکنم، تجسس نمیکنم، بار این اعتقاد که اگر اثبات حقی متوقف بر بیان آن است که اگر بیان نشه حقی کتمان یا نابود میشه، اظهارش واجبه، خودم رو مسئول میدونم که این اطلاعات رو ارائه کنم.
بسیار عالی. یه بخش کوتاه دیگه انشالله ما خدمتون خواهیم بود و جنبندی از بحث امروزمون. بریم به اتاق فرمان و بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید،
پنجره باز
میکنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب میرساند. رو به راه.
خب بازم بخونم از تجربیات شما عزیزان شنونده در خصوص آگاهی ها و اطلاعاتی که یه جاهای ضرورت داشته بهتون ندادن، دچار ضرر و زیان اجتماعی و مادی شدید و عرض کنم که از این بابت گله‌مند هم هستید. 915-73-55 گفتن در مورد اطلاعات قضایی حتی پولم میدی، مشاوره درستی بهت نمیدن. این بحث اطلاعات قضایی خواهش میکنم که مطرح بکنید که وضعیتش خیلی نابهنجاره. اوایل زندگی خیلی افراد تلاش کردن که با دادن اطلاعات نادرست من رو در کار و زندگی با شکست مواجه بکنن، که اول با کمک خدای مهربان و بعد با توجه درایت خودم برای همشون عرض کنم که توفیق پیدا کردم. تجربه شخصی من در زندگی اینه که اگه با خدا باشیم در کار و زندگی، خدای مهربان پشتیبان ما هست. آقای ایدی از تبریز. 916-63-99 نوشتن من سالهاست که رادیو معارف رو گوش میدم، اطلاعات من رو به حدی بالا برده که همه فکر میکنن سواد بالایی دارم. در کنار این گوش دادن به برنامه رادیو معارف و عرض کنم که مباحثی که مطرح میشه، شنوندگان عزیز ما خوشبختان اهل مطالعه کتاب هم هستن، با خواندن کتاب هم سعی میکنن که اطلاعاتشون رو عمق ببخشن.
در هر کتاب اندیشه ای روشن است، به استقبال روشنی برن.
تاخچه بخش تاخچه و معرفی کتاب امروز سرکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر، سلامتی باشه.
متشکرم از لطفتون، در خدمتون هستیم با معرفی کتاب امروز.
موضوع آگاهی و گردش اطلاعات و خبر دادن از اون چیزایی که حق شهروندیمونه و حق انسانیمونه که بدونیم، برای من مثل همیشه در مورد بچه ها اهمیت بیشتری داره، به خصوص وقتی به موضوعات دست نیافتنی تر به ظاهر یا موضوعات کلان تر میرسیم.
بله.
امروز در طی این سه روز منظر اومد که با تعجب روزهایی که گذروندیم و دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی رو ما از سر گذروندیم، کتاب حاج قاسم و پرواز نقاشی ها رو معرفی بکنم که این روزها خیلی زود به چاپ سوم چهارم رسیده و مورد توجه قرار گرفته هم در ایران، هم جالبه که در رسانه های خارجی به نحو دیگه‌ای برای این تلاش حرفهایی زده شده. کتاب 36 صفحه برای بچه ها، برای کودکان در واقع نوشته شده و طراحی شده، تصویرگریش رو خانم سهر پریروخ انجام داده و آقای رحیم مخدومی که بهترین و مجربترین نویسندگان کشورمون هستن کتاب رو نوشتن. توی این کتاب ما میبینیم که نویسنده سعی کرده توضیح بده که حاج قاسم داشته چی کار میکرده، چه برای ایران چه برای کشورهای اطراف و کشورهای منطقه که درگیر جنگ بودن، برای کشورهای مثل یمن، عراق و کشورهای دیگه که توی اونها هم بچه‌ها درگیر این موضوعات بودن و اطلاعاتی از طریق این کتاب ما میتونیم به بچه‌ها بدیم. وقتی چیزی رو میشنون که بسیار دوره براشون، وقتی سوال میپرسه درباره اینکه چرا یه همچین اتفاقی افتاده و چرا ما همچنان شکل متفاوتی از جنگ رو برای اینکه بتونیم از مرزهامون دفاع بکنیم داریم، میتونیم با این کتاب بهشون پاسخ بدیم. گفتم کتاب میتونم که بیشتر از هفته نیست منتشر شده و تا همین الان به صفحه سوم چهارم رسیده، چون این فضای پرسشگری و پاسخ دادن به سوالات بچه ها و آگاهی بخشی بهشون که حقشونه به عنوان یک شهروند ایرانی و مسلمان در این دوره اطلاعات داشته باشن که چه اتفاقی در اطرافشون میفته، میتونیم با این کتاب ما متفاوت کنیم.
خب دوباره کتاب معرفی بفرمایید با ناشرش.
کتاب از حاج قاسم و پرواز نقاشی ها، انتشارات کتاب جمع‌کران، نویسنده هم آقای رحیم مخدومی هستن. کتاب فکر میکنم از این زودی روی پلتفرم های دیجیتال قرار گرفته باشه، اما توصیه میکنم مثل همه کتاب های کودک دیگه تا حد امکان تهیه بشه، حالا به اشتراک گذاشته بشه و خود منقول کتاب در محسوسش در دست بچه ها باشه، بتونن ورق بزنن و در موردش صحبت بکنن با هم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فخریان، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه ی قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه.
خب 10:43 است و در بخش انتهای گفتگومون با جناب آقای هاشمی عزیز کارشناس برنامه ازشون میخوایم که یه جمع‌بندی از بحث امروز ما حدود 1-2 داشته باشن. بفرمایید.
امروز هدف من این بود که مقدمات موضوع رو عرض کنم. آگاهی رو تعریف کردیم، گفتیم هر داده اطلاعاتی که در ارتباطات اجتماعی منجر به کارایی و اثر بخشی خواهد شد. گفتیم که چرا آگاهی از آنچه که آگاهی تعریف کردیم یک حق، به دلیل اینکه در بستر عدالت باید نگاه کنیم بهش و ما وقتی که کاراتر و عادلانه تر بخواهیم رفتار کنیم نیازمند اطلاعات هستیم تا تصمیمات بهتری بگیریم. حق آگاهی نسبت به همدیگه ما انسان‌ها کارکردش اعتماد سازی است و اعتماد سازی در بستر صداقت صورت می‌گیره که به این ترتیب ارتباطات انسانی مسیر مؤثرتری رو طی خواهد کرد و جامعه بهتر خواهد شد. چرا برخی حقایق رو کتمان میکنن؟ دلایلش رو عرض کردم و به این ترتیب سرآخر چند راهکار رو گفتیم که انشالله در برنامه فردا بحث رو پی خواهیم گرفت.
انشالله. متشکرم از حضورتون جناب آقای سید امیر هاشمی عزیز، محقق و پژوهشگر روانشناسی. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، برنامه رو برای همچنان ادامه داره.
نقل و نقل.
مرد ظریفی به منجمی گفت: چقدر از من میگیری و از آینده به من خبر میدهی؟ منجم گفت: 2 شاهی. مرد ظریف 2 شاهی به منجم داد. منجم کتابش را باز کرد و اندکی تأمل نمود و بعد گفت: از اثرات کواکب چنین آشکار است که بین تو و همسرت کدورتی وجود دارد. مرد ظریف گفت: من هنوز زن نگرفتم. منجم گفت: قصدم از زوجه مصاحب و دوست بود، شاید با دوستانت کدورتی پیدا کرده ای. گفت: بین من و دوستانم نهایت وفا و صفا وجود دارد. منجم گفت: دستت را باز کن تا از روی خطوط کف دست آیندت را بازگو کنم. مرد دستش را گشود و به او نشان داد. منجم بعد از نگاه کردن به دست او گفت: باید در همین نزدیکی وجهی از تو تلف شده باشد. مرد ظریف گفت: این مطلب کاملا درست است. همین وجهی که حال به تو دادم می باشد. گویند یکی از صحابه غلامان بسیار داشت و هر کدام از غلامان که نماز را به خوبی می خواندند آزاد می کرد. غلامان نیز نماز می خواندند تا رضایت ارباب خود را جلب کنند و آزاد شوند و او نیز آنان را آزاد می کرد. شخصی به او گفت: غلامان تو را گول می زنند و فریب می دهند. گفت: کسی که ما را برای خدا گول بزند، گول او را می خورید.
متشکریم از سکرا خانم توکلی به خاطر اجرای این بخش و تشکر از تک تک شما بزرگوارانی که فعالانه تو بحث ما شرکت کردید. خیلی خوب گوش دادید و از تجربیات خودتون ما رو با خبر کردید. خانم سید کبرا افتخاری از ساوج بلاغ، از شما سپاسگزاریم. 939-10-12 متشکریم از پیامکتون. عرض کنم که و همه بزرگوارانی که امروز کنار ما بودن و ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن، هر کجا هستید انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. فردا 9:30 صبح یک شنبه 19 دی ماه انشاءالله همینجا منتظرتون هستیم در استودیو پخش رادیو معارف و برنامه روبرا. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش
آتش پنهان من تویی.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبرا. دعوت میکنم در ادامه وصیت سردار رو بشنوید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم میخوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون در ادامه بصیرت بخششون می‌نویسند که خطاب به برادران و خواهران ایرانی: برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند، که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. حاج قاسم توی این بخش از وصیت‌نامه‌شون مهرورزی خالصانه‌ای که نسبت به مردم داشتن رو بازگو میکنن و با افتخار اونی رو که در دل داشتن به قلم میارن و مینویسن که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد. این گفته حاج قاسم تو میدون عمل هم به خوبی خودش رو نشون داده. همون جایی که باید برای ایجاد امنیت بی‌محابا جلوی گلوله بره و شجاعت و مردانگیش رو به خوبی نشون بده تا دشمن نتونه امنیت مردم رو خدشه‌دار کنه، و همون جایی که نیاز به حضور در کمک به مردم بحران زده تو سیل و زلزله داشت. حاج قاسم خدمت به مردم رو افتخار خودش میدونست. براش فرقی نداشت که این خدمت برای همفکری ها، همشهری ها، همگوری ها یا نیروهای لشکر خودش یا لشکر دیگری باشه. همه و همه برای حاج قاسم یکی بودن. با دلسوزی و محبت به همه عاشقانه خدمت میکرد. سردار حسنزاده از همرزمای شهید سلیمانی میگه که اولین باری که حاج قاسم رو دیدم موقعی بود که تو خط پدافندی فاف با چند تا از رزمنده‌ها کنار خاکریز نشسته بودیم. چند نفر از کنارمون گذشتن، یکیشون با یه لحن مهربون و دوستانه، با یه لبخندی که از روی محبت بود، بهم گفت که پسر جان کلاهنی سرت بذار. وقتی که رفیق از بچه‌ها گفت که شناختیش، گفتم نه کی بود؟ گفت حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سال الله. حاج خالصانه به دیگران عشق می‌ورزید، تا اونجایی هم که میتونه سعی میکرد بهشون خدمت کنه. یکی از دوستان میگفت که تازه رفته بودم لشکر 41 سال الله، تو سنگر حسینی مراسم بود، جلوی در رو با پتو پوشنده بودن. موقعی که پوتینامو در می آوردم حواسم نبود تویش از دستم افتاد. هوا تاریک بود، منم نشستم شروع کردم به گشتن. چند لحظه نگذشته بود که دیدم پتوی دم در کنار رفت. حاج قاسم از مجلس بیرون اومد. وقتی منو تو پوتینا دید که نشستم، ازم پرسید چی شده؟ گفتم یکی سویچ از دستم افتاده، دارم دنبالش میگردم. بعد دیدم خود حاج قاسم هم نشست، شروع کرد همراه من بگشتن. گفتم حاجی ممنونم، دست شما در نکنه، راضی به زحمت تو نیستم. اما حاجی با یه لحن مهربونی گفت که چیه، نمیخوای منم یه ثوابی ببرم؟ بعد با همون مهربونی که داشت تا موقعی که سویش رو پیدا کردم همراه من مشغول گشتن شد. حاج قاسم خدمت به مردم رو یه توفیق برای خودش میدونست. بخاطر همین بدون هیچ توقع و چشم داشتی با افتخار به مردم خدمت میکرد. اونم این مردم عزیز، مردمی که خود حاج قاسم میگه شما مردمی هستید که صدها هزار جان رو فدای اسلام و ایران کردید. خب این مردم فداکار سزاوار خدمتن. البته مردم هم قدر خادمین راستین خودشونو میتونن. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على
محمدی و آل محمد.
یاد و خاطره سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم و براشون آرزوی یلوه درجات داریم. ساعت 10:55 است و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. تا لحظات دیگه به اتفاق کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو، و انشالله ساعت 11 هم در خدمت همکاران خوبم در گروه خبر خواهیم بود و در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. حدود ساعت 11:15 مجددا خدمت شما خواهیم رسید و ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. لطفا با ما باشید و کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
و یک نقشه دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعش دادند که ما همه اهل علم الا البته نادری باورشون آمده بود که باید اینجور باشد، و اون این که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شد و اهل علم در اونجا می خواد صحبت بکند نباید راجع به سیاست صحبت کند، اونقدر راجع به این معنا که آخوندا به سیاست چه ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری ازشون باور کرده بودند و اگر یک کلمه گفته میشد میگفت این سیاست به ما ربطی ندارد. اگر یک ملایی دخالت میکرد در یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود و میخواست یه وقت با دولتی مثلا طرف بشد، سایر آیان که باورشون آمده بود که نباید در سیاست دخالت کرد او را به عنوان آخوند سیاسی از خودشون جدا می دانستند. وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاد به مسجد و مسجدم اگر می رد منبر مسئله بگه، اخلاق بگرد، یک کلمه راجع به گرفتاری های جامعه نباید بگرد. یعنی خودشون اینطور تربیت شده بودند و تبلیغات اینطور در مغزهای اونها اثر کرده بود. گاهی هم در مجلس فاتحه یا رفت آمد و دید و بازدید و این جمعیت که باید اقتداء به پیغمبرها بکنند، اقتداء به ائمه بکنند، به کلی از این بعدی که در رأس امور بود پیش انبیا و پیش ائمه ما، اینها به کلی از این خودشون را منعزل کرده بودند و هر کدامشون بیشتر دخالت نمی کردن، بیشتر منعزل بودن از مسائل، بلکه گاهی وقت این که بیشتر ملتفت مسائل نبودن، نمی فهمیدن این در بین مردم بیشتر ارزش پیدا می کرد. مردم هم اینطوری تربیت کرده بودن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود. در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت بود.